ما خانواده سر کنیم، میتونیم به دیدن بزرگترها بریم و میتونیم هر جایی که هستیم به رادیو هم گوش بسپاریم. رادیو ایران روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز همراه شماست. 8:30 دقیقه بامداد، صبحتون بخیر. هنگام طلوع مادرم نور به خورشید تعارف می کرد، پدرم صبح به صبح به گل باغچه می گفت سلام، گوش می داد به آواز قناری در باغ، آخر تابستان برگ ها را می شست و نوازش می کرد، گاه می رفت در آغوش درخت و به هر برگ که رنگش شده زرد دست می داد پدر، در گوشش می گفت نترسی از باد، از هجوم پاییز. دلتنگی سهم ماست، از خاطراتی که یک روز خاطره نبودند زندگی بودند. اینجا ایرانه، این صدای رادیو ایرانه که می شنوید. در صبح جمعه، آخرین جمعه تابستان 98 همراه شما هستیم. امیدوارم که دقایق صبحگاهی شما با دلخوشی و با یاد خدا آغاز بشه و اونچه که تا پایان در انتظار شما خوبانه سرشار از شادی و شادکامی باشه. به ساعت 8:35 دقیقه صبح جمعه نزدیک میشیم. زمان شنیدن برنامه بررسی رادیوهای بیگانه است. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکا، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
سلام، صبح آدینتون بخیر. به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه خوش اومدید. من احسان همتی افتخار دارم به اتفاق همکارانم امروز هم در برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه همراه شما باشم. شما میتونید از همین ابتدای برنامه با سامانه پیامک ما به شماره 30900 در تماس باشید و دیدگاه‌های خودتون رو درباره برنامه مطرح کنید. اما امروز از چه خواهیم گفت؟ پرونده یه هفته از شرکت نفت آرامکو خواهد گفت. چهره خبرساز سراغ یک واژه جنجال برانگیز رفته، واژه برگزیت. نقاب از نگرانی ها در فضای مجازی گفته. و در تلنگور هم مثل هر هفته سراغ آرشیو برنامه رفته. آرامکو شرکت بزرگ نفتی عربستان سعودیه که میخواست برگ برنده بن سلمان ولیعهد عربستان در تحول اقتصادی این کشور باشه، اما این هفته در آتش سوخت.
در پی حملات روز شنبه به پالایشگاه های نفتی عربستان سعودی در بقیق، قیمت انواع نفت خام بین 8-11% بالا رفت و به بالاترین سطح خود در 4 ماه اخیر رسید. فعلا به نظر نمی‌رسه این روزها کسی مایل به خرید بخشی از 2 تریلیون دلار سهام عرضه شده آرامکوی با آتش کشیده شده باشه.
یمنی‌ها که بارها تونستن با پهپاد و موشک‌هاشون فرودگاه‌های سعودی را مورد حمله قرار بدن، این بار یه هدف راهبردی رو شکار کردن.
دود حمله‌ها ممکن است به چشم خیلی‌ها برود. سعودی‌ها که نیمی از ظرفیت تولید نفتشان کم شده، مشتریان نفت و فرآورده‌های نفتی که ممکن است شاهد جهش قیمت باشند، شبه نظامیان حوثی یمن که می‌گویند حمله کار پهپادهای آنها بوده.
شیوه ورود و تحلیل آمریکایی‌ها هم در ماجرا جالب بود. همون ساعت اولیه توییت‌های وزیر خارجه و رئیس جمهور آمریکا فضاسازی خبری رو شکل داد.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا پیشتر گفته بود هیچ مدرکی دال بر این که این حملات توسط یمن انجام شده وجود ندارد.
بحث از همون ابتدا با شیب تند به سوی ایران رفت. از شبکه صدای آمریکا بشنوید.
این حملات به احتمال زیاد از طرف جمهوری اسلامی ایران یا از خاک عراق انجام شده است.
گفت عمدتاً همه ایران رو پشت این حملات تصور میکنن و تیم اسکات سناتور جمهوری‌ها دقایق پیش در توییتر نوشت ایران همچنان با بی‌پروایی به اقداماتش ادامه میده.
نکته مهم اینه که این رسانه‌ها به هیچ عنوان درباره جنگ چند ساله و حملات عربستان به مردم یمن صحبت نکردن. تنها شبکه صدای آمریکا جمله‌ای گفت که ای کاش اون رو هم نمیگفت. انگار عربستان تو این چند ساله منجی مردم یمن بوده.
خب پیشینه درگیری نظامی عربستان سعودی در یمن به سال 2015، یعنی فروردین 2015، 4.5 سال پیش برمیگرده که عربستان سعودی برای حمایت از دولت قانونی که جامعه بین‌المللی اون رو به رسمیت میشناسه و توسط حوثی‌های یمن از صنعا پایتخت این کشور سرنگون شده بودش، وارد درگیری نظامی شده و تا حالا به اینجا رسیده.
جالبه که رسانه ها با اغراق زیاد میخوان ایران رو اصل بحران نشون بدن.
جمهوری اسلامی ایران تصمیمات بسیار بسیار وحشتناکی میگیره.
خب اجازه بدید درباره جزئیات این ماجرا با جناب آقای دکتر احمد کاظم‌زاده کارشناس رسانه گفتگو کنم که الان در استودیو ما حضور دارن و دعوت ما رو پذیرفتن. آقای کاظم‌زاده خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدین به استودیو بررسی رسانه‌های بیگانه. صبح آدینتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم. در خدمتتون هستم.
خب آقای کاظم‌زاده، تحولات یمن این بار به سمت و سوی خاصی رفته. شاید این اولین باره که قدرت نظامی ارتش و نیروهای مردمی یمن به این وسعت دیده میشه. واکنش‌های مثبت به این حرکت چی بود آقای دکتر؟
کمیته‌های مردمی انقلاب یمن به رهبری انصارالله تا مدت‌ها سیاست صبر استراتژیک رو در پیش گرفته بود، اما از چند ماه پیش این سیاست با این پیش‌فرض که عربستان هزینه‌های جنگ یمن رو از درآمدهای نفتیش تأمین می‌کنه و تا زمانی که وقفه‌ای در این درآمدها ایجاد نشه رویکرد متجاوزانه عربستان در یمن هم تغییر نخواهد کرد، لذا حمله به تأسیسات نفتی رو از چند ماه پیش در دستور کار قرار داد و حملاتی که اخیراً اتفاق افتاد به نوعی سومین نوع از این حملات اما در سطح گسترده اون بود و این بدین مفهومی که اگر کماکان تغییری در رویکرد عربستان ایجاد نشه امکان داره که حملات بعدی یمنی ها گسترده تر هم بشه.
خب دکتر کاظم‌زاده، جالبه که رسانه‌های حامی عربستان ادعا کردن که ایران در این مسئله نقش مستقیم داشته، اما اصلاً درباره سلاح‌های آمریکا و انگلیس و فرانسه در این جنگ صحبت نشده. روایت این رسانه‌ها چطوره؟
بله کاملاً درسته. نقش دولت‌های غربی و تسلیحات فروخته شده اونها به عربستان امارات که تاکنون بیش از 200,000 کشته از مردم یمن به جا گذاشته و 80% مردم یمن رو دچار سوء تغذیه و قحطی کرده، عموماً در رسانه‌های غربی سانسور میشه و هیچ اشاره‌ای به نقش مخرب این سلاح‌ها نمیشه و البته حمایت‌های که جست گریخته از عربستان شد در حد انتظار این کشور نبود. عربستان انتظار داشت که از حملات پهپادی اخیر یک حادثه سپتامبر جدید برای خود بسازه تا هم خودش رو از اتهامات دست داشتن در حملات 11 سپتامبر سال 2001 آمریکا خارج کنه و همین که از خودش یک چهره قربانی بسازه و با مظلوم نمایی بتونه ادعی رو در کنار خودش نگه داره. همچنین عربستان انتظار داشت با توجه به آثار و تبعاتی که حملات اخیر بر بازار نفت گذاشت، حمله به این کشور رو به نوعی حمله به جهان معرفی کنه، اما به نظر میرسه که عربستان در هیچ کدوم از این اهداف آنگونه که انتظار داشته به نتیجه مورد نظر دست نیافته.
رسانه‌های بیگانه. بررسی رسانه‌های بیگانه. صبح‌های جمعه بعد از خبر ساعت 8.
خب شنونده‌ای که تا الان پیگیر ماجرا بودن، خبرها رو رصد کردن، به نظر شما نقش دولت ترامپ در بزرگ نمایی این ماجرا و تلاش برای متهم کردن ایران واقعا چیه؟ آیا بحث فروش سلاحه؟ یا میخواد خودش رو حل کننده بحرانهای منطقه بدونه و یا به دنبال مذاکره با ایران هست؟ لطفاً دیدگاه‌های خودتون رو از طریق پیامک ما 3900 منعکس کنید. ما منتظر پیامک‌های شما هستیم. اما اجازه بدید به جنبه‌های دیگه حمله موفقیت‌آمیز یمنی‌ها به شرکت آرامکو عربستان هم ورود کنیم. این حمله تونه صادرات نفت عربستان رو تا نصف کاهش بده.
ولی فارغ از آن که حمله کار که بوده و با چه وسیله‌ای، ظرفیت تولید عربستان حدود 5,700,000 بشکه در روز کم شده، معادل نیمی از تولید روزانه این کشور.
اگه یه تأسیسات در دنیا باشه که بخواین برای ضربه زدن به بازار جهانی نفت بهش حمله کنین، همین تأسیسات بغیغه. اگه فرض کنین نظام جهانی نفت دستگاه گردش خون اقتصاد دنیاست، بغیغ میشه قلبش. بزرگترین تأسیسات پالایش نفت عربستانه و گل سرسبد عربستان سعودی محسوب میشه. هر کسی این کارو کرده میخواسته کاری ترین ضربه ممکن رو بزنه.
همزمان رسانه‌های غربی به جای اون که از قدرت ارتش یمن بگن، خودشون رو نگران انرژی جهان نشون دادن.
حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی تلاشی برای قطع شاهرگ انرژی جهان توصیف شده. بریتانیا، فرانسه و چند کشور دیگر میگویند امنیت انرژی جهان به مخاطره افتاده.
دولت آمریکا هم از موقعیت استفاده کرد و در داخل این کشور برای خودش محبوبیت ایجاد کرد. ایده هم این بود که ما نیاز به انرژی خاورمیانه نداریم.
کلین کانوی به شبکه تلویزیونی فاکس رفت و اونجا درباره این ماجرا صحبت کرد. خانم کانوی سعی می‌کرد پیش از هر چیز نشون بده که چقدر سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا تا به اینجا خوب بوده، از جمله این که مثلا آمریکا الان به لحاظ انرژی مستقله و این اتفاق تأثیری بر آمریکا نمیگذاره. همینطور گفت که آمریکا الان دولتی داره که خیلی مثل سیاستمدارای معمول نمیشینن حالا بخوان یه چیزی رو مطالعه کنن و آروم آروم نتیجه گیری بکنن. یک راست آقای پومپئو رفته و اعلام کرده که این کار ایران بوده و از اینها نتیجه گرفت که الان همه گزینه‌ها روی میز هست.
اما جنجال‌های خبری رسانه‌ها این هفته باعث شد یک گزارش حقوق بشری اصلاً دیده نشه. مؤسسه مدافع حقوق بشر فعال در استرالیا درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای بحرین و عربستان نشون میده 20 کودک بحرینی در 3 ماه نخست سال 2019 میلادی به شکل خودسرانه بازداشت شدند. پایگاه اینترنتی این مؤسسه دموکراسی و حقوق بشر این هفته گزارش مفصلی درباره رفتار عربستان منتشر کرد.
حدود 1,200,000 کودک یمنی در مناطقی زندگی می کنند که شاهد بالاترین میزان خشونت است. 360,000 کودک در یمن دچار سوء تغذیه هستند و بیش از 80,000 کودک یمنی زیر 5 سال نیز به علت گرسنگی جانشان را از دست دادند.
این مؤسسه حقوق بشری به مسئله اعدام دست جمعی 37 شهروند عربستانی به اتهامات سیاسی در عربستان پرداخته. این گزارش در میانه بحث‌های سیاسی و حمایت از سعودی‌ها کاملاً گم شد. از اونجایی که لابی عربستان در آمریکا بسیار قوی هست، روزنامه واشنگتن تایمز در مقاله‌ای به قلم اس راب اسپانی، مدیر ارشد کاسپیان گروپ هولدینگز، به دفاع از عملکرد عربستان علیه ایران پرداخته و نوشته:
ریاض باید درباره شیوه استفاده بهینه از منابع مالی که در اختیار شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال مستقر در لندن قرار داده دوباره بیاندیشد. این شبکه خبری فارسی زبان با هدف خدمت به قدرت نرم عربستان سعودی علیه رژیم ایران ایجاد شده است، اما توان و امکان ارتقا را دارد. تغییر محل این شبکه به واشنگتن و تغییر محتوای سردبیری آن میتواند باعث شود ایران اینترنشنال به ابزاری مؤثرتر در مقابله با رژیم ایران تبدیل شود.
خب اجازه بدید برگردم با دکتر کاظم‌زاده، کارشناس مسائل منطقه‌ای که در استودیوی بررسی رسانه‌های بیگانه حضور دارند، بیشتر صحبت کنم. خب دکتر کاظم‌زاده، نقش ترامپ در این میان خیلی مهمه. هر توییتش نگاه‌ها به این حمله رو عوض کرد، از مقصر دونستن ایران گرفته تا هزینه امنیت که عربستان باید بده، و این توییت ترامپ که این مسئله به آمریکا چندان ربطی نداره. ترامپ در این بازی رسانه‌ای دنبال چیه دقیقاً؟
ترامپ حتی قبل از این که به قدرت برسه مواضعش رو در خصوص عربستان به صورت شفاف بیان کرده بود و در واقع عربستان رو به گاو شیرده تشبیه کرده بود که آمریکا باید تا میتونه این کشور رو بدوشه و از زمانی هم که به قدرت رسیده دقیقا بر همین اساس عمل کرده و با وجود این که در این مدت نزدیک به نیم تریلیون دلار قرارداد نظامی اقتصادی با عربستان امضا کرده که اغلب اونها به نفع آمریکا بوده که حاصلش در واقع رفع بیکاری بیش از 1,200,000 بیکار در آمریکا بوده، اما در عمل هیچ اقدامی برای عربستان در شرایطی که این کشور درش دچار شده نداده و به اصطلاح دست عربستان رو در پوست گردو گذاشته. و با خروج افرادی چون بولتون هم در واقع موقعیت محمد بن سلمان و عربستان همانند نتانیاهو در دستگاه سیاست خارجی و تصمیم گیری آمریکا ضعیف میشه و در مجموع دولت ترامپ همچنان سیاست باجگیری از عربستان رو دنبال میکنه و فکر میکنه عربستان هرچه در تنگنای بیشتری قرار بگیره باج بیشتری به آمریکا خواهد داد و به نوعی میشه گفتش که آمریکا به نوعی داره همین در واقع سیاست رو در خصوص عربستان مدیریت میکنه.
خب دکتر کاظم‌زاده ازتون ممنون و سپاسگزارم. خیلی لطف کردید که دعوت ما رو پذیرفتید. براتون آدینه خوبی آرزو میکنم.
منم از شما و شنوندگان عزیز این برنامه خداحافظی میکنم.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خب همچنان همراه شما هستیم با برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه. راستی شما مخاطبای عزیز، نظرتون در مورد نقش دولت ترامپ در بزرگنمایی این ماجرا و تلاش برای متهم کردن ایران چیه؟ آیا بحث فروش سلاح هست؟ یا ترامپ خودش رو میخواد حلال بحران‌های منطقه بدونه و یا دنبال مذاکره با ایرانه؟ شما هم لطفاً با ما در ارتباط باشید، نظرهای خودتون رو برای ما ارسال کنید. سامانه پیامک ما 30900 هم در اختیار شماست.
چهره خبرساز.
و اما رسیدیم به چهره خبرساز. چهره خبرساز ما برگزیت.
بوریس جانسون نخست وزیر تازه بر سر کار اومده بریتانیا نه فقط نتونست برای برگزیت کاری از پیش ببره، خودشم به خاطر دروغ گفتن به ملکه متهم شد. این اولین باره که دیوان عالی بریتانیا خارج از زمان قانونی و به صورت اضطراری برای تشکیل جلسه دعوت میشه و دومین بارم هست که این میزان از قضات دیوان برای شور و قضاوت فراخونده میشن. سه روز برای بررسی این موضوع در دیوان عالی اختصاص یافته و به علت اهمیت موضوع دولت گروهی از وکلاش رو روانه دیوان کرده. دیوید کامرون نخست وزیر قبلی بریتانیا در اظهار نظری میگه:
بوریس جانسون که اکنون مصرانه و به هر قیمتی در صدد خارج کردن بریتانیا از اتحادیه اروپا است، باوری به برگزیت نداشته و تنها برای پیشبرد حرفه سیاسی خود به حمایت از برگزیت روی آورده است.
جانسون در گفتگو با د میل آن ساندی، هفته‌نامه محافظه‌کار بریتانیایی، خودشو با هالک، ابرقهرمان خیالی سینما مقایسه کرده و گفته که هر طور شده کشورش رو در زمان مقرر از اتحادیه اروپا خارج میکنه. معلوم نیست خیال پردازی های آقای نخست وزیر تا کجا ادامه پیدا میکنه، اما رسانه ها میگن آقای جانسون در صورت دست نیافتن به توافق جدید تنها دو راه پیش رو داره:
یا باید برخلاف وعده خود مهلت اجرایی شدن برگزیت را به تعویق بیندازد و یا از سمت خود کنار رود، کاری که نخست وزیر پیشین بریتانیا نیست پس از 4 سال تلاش در نهایت به آن تن داد.
بوریس جانسون قرار روز دوشنبه در لوکسامبورگ با ژان کلود یونکر، رئیس فعلی کمیسیون اروپا، و همینطور میشل بارنیه، مسئول پرونده برگزیت در اتحادیه اروپا، دیدار و گفتگو کنه. آشفتگی سیاست‌های بریتانیا رو میشه از ظاهر و موهای پریشون نخست وزیرش به خوبی مشاهده کرد. شاید نفر بعدی راه حل بهتری در دست داشته باشه. جانسون که به نظر میرسه روز به روز برای ملاقات با شکست آماده‌تر میشه.
نقاب.
و اما ازتون دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکارم در بخش نقاب که از نگرانی ها در فضای مجازی گفته.
گاهی سرمون انقدر تو گوشیه که اصلا حواسمون نیست که زمان چطور میگذره، بعد که متوجه میشیم اول نفری که ناراضیه خود ما هستیم. این حس بد گاهی انقدر شدیده که به افسردگی منجر میشه، مخصوصا در بین کودکان این موضوع جدی تره. شبکه تلویزیونی APTN آمریکا ماه گذشته نتایج یک تحقیق رو منتشر کرد.
محققان میگویند نوجوانی که مدت زمان زیادی را صرف حضور در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام یا اسنپ چت می‌کند یا مدت زمان طولانی را در اتاق خود صرف تماشای ویدیوهایی در یوتیوب می‌کند، در واقع نشانه‌هایی از خود بروز می‌دهد که می‌توان به حالات روانی فرد پی برد. تغییر در سرعت تایپ کردن، تغییر در لحن صدا، مدت زمانی که نوجوانان در خانه می‌مانند از جمله نشانه‌هایی هستند که می‌توان در مطالعات اولیه نشانه‌هایی از احتمال وجود افسردگی در نوجوانان را تشخیص داد.
شاید شبیه شوخی باشه، اما نگرانی ها در مورد استفاده بیش از حد از فضای مجازی در آمریکا هم ایجاد نگرانی کرده. آمار خودکشی در بین نوجوانا و جوانای آمریکایی رو به افزایشه. در حال حاضر خودکشی دومین عامل مرگ و میر در بین افراد 10 تا 34 ساله. این میزان از سال 2007 تا 2015 در بین دخترها 2 برابر شده و به 5 نفر در هر 100,000 نفر رسیده. اینجاست که واژه سواد رسانه‌ای برای همه کاربرای جهان تعریف میشه. دکتر حسن نجفی، کارشناس فناوری اطلاعات:
ما اگر بخوایم بحث سواد رسانه‌ای رو مطرح کنیم، معنا و مفهومش اون نیست که این تکنولوژی رو شما به زیر و بمش و به جزئیاتش اشراف پیدا کنی. ما بیشتر یادگیری اون چیزیست که بتونه قدرت تحلیل برای اثرات این فناوری ببینی. این طرفش یک انسان قرار داره، طرف دیگرش هم انسان‌های دیگه هست.
درست.
نحوه تعامل انسان ماشین انسان رو و قواعد و اصول ارزش‌ها، اینا رو میگیم فرهنگ.
بله.
و کسی که در مرحله اول دانش این رو داشته باشه، در مرحله دوم تبدیل کنه این دانش رو به بینش و نهایتاً تبدیلش کنه به مهارت استفاده از این فناوری، ما این رو میگیم سواد رسانه.
توی انگلیس بزرگترها طی سال گذشته به صورت متوسط روزانه 3 ساعت و 15 دقیقه از زمان خودشون رو در فضای مجازی سپری کردن. این رقم در مقایسه با سال گذشته افزایش 7% رو نشون میده. تحقیقات دولت انگلیس از یک نارضایتی عمومی خبر میده.
این در حالی است که 70% از افراد بالغ اعلام کردن خواهان اعمال قوانین سختگیرانه تر برای پایگاه‌هایی مانند فیسبوک و اینستاگرام هستند. این رقم در سال گذشته برابر با 52% بود.
کنترل والدین بر بچه‌ها و البته بر خودشون میتونه استفاده هدفمند از این فضا رو بهتر فراهم کنه.
خب ممنونم از همکارم خانم ملایی که این بخش رو تهیه کردن. موضوع نقاب همونطور که میدونید مسئله مبتلا به بسیاری از خانواده هاست. در این باره شما هم لطفاً دیدگاه‌های خودتون رو به سامانه پیامک ما 30900 منتقل کنید.
تلنگور
صدای آمریکا. به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور. این روزا دشمنی سعودی ها علیه ایران آشکارتر شده، آشکارتر از قبل، مخصوصا اون که ادعا میکنن ایران باعث ناامنی کشورهای منطقه شده. ما از آرشیو برنامه سراغ دوران دفاع مقدس رفتیم، روزگاری که سعودی ها به همین بهانه میلیارد میلیارد دلار به صدام کمک کردن.
کشورهای عربی خلیج فارس که از پیروزی احتمالی ایران نگرانند تا کنون میلیاردها دلار به عراق وام دادند.
عربستان و حامیانش علاقه شدید دارن انقلاب اسلامی ما رو مهار کنن، انقلابی که استکبار ستیزه و به رأی و نظر مردم برعکس کشورهای حاشیه خلیج فارس اهمیت میده. بنابراین عربستان و همپیمانانش همیشه ادعای حمله ایران به خاک خودش رو مطرح میکنه. این صدا از سال 1361. لطفا بشنوید.
کشورهای حوزه خلیج فارس از اون بین دارن که ایران در صورت کاهش صادرات نفتش به علت ادامه حملات عراق به جزیره خارج احتمالاً به حمله به اون کشورها مبادرت کنند.
خب لطفا دیدگاه خودتون رو درباره این نگاه عربستان سعودی علیه ایران با ما هم در میون بذارید. 30900 همچنان در اختیار شماست. ممنونم از اینکه این هفته هم همراه ما بودید. لطفا شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو ایران، بررسی رسانه‌های ایران. تا بعد، خدا نگهدار.